وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این مطلب را بررسی کردیم که در مورد حکم بردگی در اسلام این گونه نیست که حکمی که جعل شده است، یعنی حکم شرعی و اسلامی، زمانمند و تاریخی باشد، بلکه حکم اسلامی، تشریع اسلامی در مسئله بردگی و نظام بردهداری حکمی است عمومی و همیشگی. البته این حکم به نظر می رسد که از مقوله احکام ثانویه اسلامی است، نه از احکام اولیه. اما در هر صورت حکم اسلامی خواه حکم اولی باشد یا حکم ثانوی، از آن نظر که حکم است و تشریع است فراتاریخی است. اون چه که تابع شرایط و ظرف زمان و مکان تغییر می کند یا می تواند تغییر بکند، موضوع حکم شرعی است و نه خود حکم شرعی. بله، انتقاد نمی کنه. برداشت او، فهم او از این قانون این است که میگوید بردگی را که اسلام پذیرفته است از روی ناچاری پذیرفته است، یعنی اگر در اون زمان بردهداری یک امر اجتماعی و پذیرفته شده ای نبود و اسلام ناچار نمی بود که با آن کنار بیاید، به ما هوه چیزی به نام بردگی یا بردهداری را تجویز نمی کرد. حرفشون اینه. این حرف هم عرض کردیم که حرف نادرستی نیست. این قسمت از سخن، سخن درستی است. ما هم قبول داریم. مرحوم شهید مطهری هم عرض کردیم، تصریح کردن که بردگی در اسلام تحمیل بر اسلام شده، نه اینه که اسلام با مقیاس‌های اولیه خودش آمده یه چیزی را به نام بردهداری و بردگی و نظام بردگی تجویزی کرده است. اینجور نیست. خب به نظر میاد این حرف درستی است. این در جهان بینی اسلامی و در نظام تشریع اسلام این گونه نیست که اصل بر بردگی باشد، اصل بر آزادی است. ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. حریت این که هر انسانی مالک کار خودش هست، یعنی شارع خدای متعال او را مالک قرار داده و آزاد به اختیار خودش تصمیم بگیره، حاصل کار خودش را تصرف تملک کند. این اصل انسان ها در این جهت تفاوتی ندارن. اما از اونجا که دیگه توضیح داریم، حالا تکرار نکنیم که طولانی بشود، از اونجا که اسلام نمیتوانست همه اسباب بردگی را لغو کند، اون چرا که میتوانست لغو کرد، اون اسبابی که میشد اسلام به اونها تن ندهد و اونها را لغو کند، اتفاقا اونها لغو کرد. یعنی یکی از اسباب بردهداری این بود که مرد مالک همسر خودش و پدر مالک فرزندان خودشه و حق دارد که اینها را خرید و فروش کند مثل یک کالا. اسلام این را رد کرد. حق پدر یا حق همسر محترم، اما چنین اجازه ای نداره که اونها را فرزندان خودش را پدر خرید و فروش کنه. این را لغو کرد چون مشکلی نبود. خب اسلام لغو کرد، بقیه هم حالا اونایی که مسلمان بودن تابع این شدن، قبول کرد. یا مثلا عرض کردم خدمتون یکی از اسباب بردهداری این بود که اگر یک کسی معامله میکرد، زمینی را خرید و فروش میکرد، میخرید، یه عده کارگر روی اون زمین کار میکردن مثلا که این را آباد کنن، آبیاری کنن، کشاورزی کنن، اینها مثل متعلقات این زمین حساب میشد. مثلا درخت که در اون زمین کاشته شده بود تابع اون زمین بود، ملک خریدار میشد. اینایی هم که روی این زمین کار میکردن اینا هم ملک او میشدن. حالا ممکنم بود که مالک با یه قیمت بیشتری فرق باشد بین اون زمینی که کارگر و اینا هم دارد یا اونی که ندارد. اسلام اینا لغو کرد. ببینید اینها چون محظوری نبود، مشکلی نبود، حلقش کرد. مالکیتی چیز ببخشید، بردگی که ناشی از سلطه سیاسی بود، اینم بود در اون زمان، این هم اسلام لغو کرد. فقط یکی را نگه داشت، لغوش نکرد، و آن عبارت از این بود که در جنگ هایی که بین اقوام ملت ها می شد، کسانی که به اسیر گرفته می شدند برده می شدند، ملک اونا می شدند. حالا اینا در اختیار افراد قرار می دادند و می خریدند، می فروختند. توجه فرمودید؟ این را اسلام لغوش نکرد. چرا لغو نکرد؟ چون که در اختیار خودش نبود این موضوع. اگر جنگ راه انداختن و جنگ راه نینداختن در اختیار اسلام می بود، لغو می کرد. آقا دیگران میان بالاخره جنگ را تحمیل می کنند. طبیعی است که اگر در اینجا اسلام یک طرفه بگوید ما برده نمیگیریم، اسرای شما برده ما نیستند، اونها هم دشمن هم بر اساس عرف خودش اسرای مسلمان را برده بگیرد. خب این یک چراغ سبزی است در اختیار دشمن، امتیازی است در اختیار دشمن که میتواند فشار بیارد بر مسلمان ها، و این اغلایی نیست دیگه. طبعا چون که این مصلحت اسلام و مسلمین درش نبود یا مصلحت بشریت نبود، این را لغوش نکرد. درسته؟ اما البته جهتگیری که برگزیده اسلام این است که باز هم میخواد این برده ها که برده هستند باز هم آزاد بشند. اصراری ندارد که اینا برده بمانند، بلکه اصرار دارد که اینا برده نمانند. ببینید تا این کاملا مشخص از نظام اسلامی. پس این حرف تا اینجا حرف درستی است. یعنی ما هم این کلام جناب آقای شبستری را در این قسمت رد نمی کنیم. اون چیزی که ما رد می کنیم و قبول نمی کنیم این هاست که اولا ایشان بین حکم اولی و ثانوی حالا یا توجه نکردند، غفلت داشتن، یا بر دلیل اینا را از هم جدا نکردند. گویی تصور کردند که وقتی بردگی مطلوب اسلام نیست، اصل بردگی را که اسلام نمیپسندد، احکام بردگی هم متغیر است و موقت است. گویی اینجوری فهمیدن. ما عرض میکنیم نه، اینطور نیست. اگر ما بگوییم بردگی، نظام بردگی، بردهداری خود به ما هو مطلوب اسلام نیست، اما به عنوان یک اضطرار هر موقع که یک امر اضطراری محقق شد احکامش هم هستی که یعنی حکم ثانوی با حکم اولی در ابدیت از نظر تشریع فرقی نمیکنه. همونطوری که اکل طیب مجاز است، مثلا گوشتی که ذبیحه که به اصطلاح شرعا ذبح شده مجاز است دیگه، این زمان من نیست، مکان من نیست، این برای همه هست، همیشه هست. این یک حکم اسلامیه که حلال است، مباح است، یا گاهی ممکنه واجبه. اکل میته هم در شرایط اضطرار ها کذا، اونم یه حکم ابدیه. یعنی شارع مقدس دو تا حکم دارد، هر دو حکمش ابدی است. همون حکمی که میگوید اکل می شود که لحمی که ذبیحه شده است و ذبح شده است شرعا مزکاست، هم او جایز است و این حکم ابدی است. و همون حکم ثانوی که میفهمد عند الاضطرار اکل المیته هم جایز و بلکه واجب است، این هم یه حکم ابدی است. منتها موضوع آن در شرایط عادی است، یعنی اون اکل مزکا، لحم مزکا، اون در شرایط عادیه، میته در شرایط غیر عادیه. فرق این دوتا در حکم نیست، فرق این دوتا در موضوعه. ولی حکم یک جنسه، حکم حکمیست که مصلحت آمیزه، بر اساس مصالح بشری تشریع شده، لذا فرا تاریخی هم هست، فرا مکانی هم هست، هیچ فرقی نمیکنه از نظر ماهیت حکم. این را ایشون حداقلش این است که بگیم که ایشون متوجه چیز نکردن، توجه به این پیدا نکردن، اینا نگفتن. بله، چون اصل اولی در اسلام آزادی انسان هاست، این میشه حکم اولی. یعنی اونی که اسلام، شریعت اسلام، خداوند متعال برای انسان ها مقرر فرموده اینه که انسان ها ملک کسی نیستند. اصلی هر کسی مالک کار خودش و محصول و دستنج خودش، اختیار خودش خودش داره، دیگری اختیار او داره. اصل اینه. منتها حالا این بحث بردهداری که نه یک کسی ملک دیگری مثل حیوان مثلا که خرید و فروش میشه ملک میشه، این دیگه حالا یه امر ثانوی میشه، اینه به این خاطر است. خب پس این یک نکته که ما حالا حداقل باید شفاف سازی کنیم به اصطلاح، که توجه داشته باشیم، مبادا گمان کنیم، کسی گمان کند که الاحکام الثانویه احکام تاریخیه موقته و الاحکام الاولیه احکام فراتاریخیه و مثلا فراتاریخی و همیشه که معبد است. این فرقی نداره، این نکته مهمی است، گاهی غفلت میشه. این یک نکته. دومی که باز ما تنبه باید بدیم و توجه داشته باشیم اینه که جناب آقای شبستری آمده این را، بحث بردگی را، ملاک و شاهد و دلیل قرار داده است برای اینکه اصلی تأسیس کند. نگاه کنید، این خیلی اشتباهه. یعنی با ذکر یک نمونه که مسئله بردگی است، خواستن یک اصلی را در تشریع اسلامی تأسیس کنند. اون اصل چیه؟ اون اصل این است که می‌فرمایند از ردع نکردن شارع، مخالفت نکردن کتاب و سنت با یک سنتی، با یک قانونی، با یک نهادی، با یک رفتاری، با یک پدیده‌ای اصل تأسیس می‌کنند. از این که مخالفت نکرده است و تغییر نداده است یا به عبارتی امضا کرده است استفاده نمی شود که پس این مطلوب شارع است در آینده، یعنی استمرارش را می خواهد، می پسندد. میگه از این ما چنین چیزی نداریم، چنین قاعده ای اصلی که اگر شارع مقدس کتاب و سنت مواجه شد در عصر صدر اسلام با یک رفتاری، با یک قانونی، با یک سنتی و ردش نکرد، مثل بردگی که رد نکرد تو این قسمت خاصش، این که رد نکرده لا یدل بر این که مرضی اوست استمرارش، که اگر ادامه پیدا کنه این سنته، این فعله، این قانونه، این را شارع میپسندد فل مستقبل استمرار. میگه این ما چنین قاعده ای نداریم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بردگی امضا شده اما شارع هم ازش راضی نیست. دلیلش اینه، هم امضا کرده رد نکرده، هم نه دلش نمیخواد. یعنی اگر ازش سوال کنیم که تو مایل هستید شما که مردمان در آینده برده شوند، میفهمد نه. پس امضا کردن کاشف از مرضی بودن فی المستقبل که در آینده همین مرضی است نیست که بگیم این دیگه جهانی چیزه، به صلاح ابدیه. میخوان این چنین اصلی را ایشون به کار میبره، ما میگیم این اشتباهه. پس یا خوب شما عیب نداره ما نه این نداره باشه، حالا اینجوری بفرمایید، عیبی نداره تعبیر حضرت عالی. بفرمایید که ایشان میخواهد با ذکر مسئله بردگی این اصل اساسی را که اصولیین فقها میگویند وقتی که شارع مقدس یک فعلی را قانونی را ردش نکرد و امضا کرد، دلالت میکند که در آینده همین را میپسندد، مرضی او استمرار دارد، این را بخواد نقض کند با این قانون. چه فرق میکنه حالا این تعبیر بکنیم یا بگوییم که ما چنین اصلی نداریم؟ اصلی نداریم که اگر چنانچه شارع مقدس چیزی را تأسیس کرد این بعدن هم مرضی است. حالا دو لنگش به اصطلاح یک خرواره، چه علی خواجه چه خواجه علی، خیلی فرق نمیکنه. خب حالا عیب این حرف کجاست؟ بالاخره به هر تعبیر به هر ادبیاتی گفته شود عیبش کجاست؟ عیبش این است که وقتی که ما طبق بحث‌های قبلیمون روشن شد که ملاک و معیار و ضابطه در تشریع اسلامی تأسیسیان او امضائیان چیست؟ ببینید وقتی که آدم به اساس مطلب، رکن و ریشه مطلب توجه میکنه مسئله حل میشه خود به خود. اون ملاک رو ما باید پیدا بکنیم. اگر ملاک این است که این چون اون زمان حالا یه عرفی بوده است و پذیرفته شده بوده است به ما هو، بله اگر چنانچه ملاک تأیید و قبول این باشه، آره نمیتونیم همه جا بفهمیم که آیا این بعداً مورد قبول هست یا نه. اگر این ملاک اون عرف باشه صرفا چون یه هنجاری بوده یه نرمی بوده یه قبول بوده، نه. اما اگر ملاک این شد که عرفی را رد میکند عرفی را میپذیرد، این انتخاب میکنه شارع مقدس، تصمیم میگیره انتخاب میکنه، ضابطه‌اش چیه؟ فطرت الانسان، مصالح الانسان، مفاسد الانسان نوعیه. یعنی وقتی که دارد یه حکمی را تشریع می‌فرماید تأسیساً یا امضاءً، این در مقام تشریع جعل، تقنین فرقی نمی‌کند تأسیسی باشد یا امضایی، خودش دارد مستقلاً تصمیم می‌گیرد، ضابطه داره. ضابطه‌اش چیه؟ اینه که این بر اساس مصالح و مفاسد بشری است. این حکم همه شاید که چون که فطرت انسان ها عمومیت دارد، مصالح و مفاسد بشری نوعی عمومیت دارد، تاریخی نیست، پس تاریخی نیست، میشه اصل. کما این که اصل اولیه در احکام آیا اولی بودن است یا ثانوی بودن؟ حالا اون بحث احکام اولیه ثانوی داریم، چون هم احکام ثانویه هم اولیه ضابطه فطرت و شاخص مصلحت را دارند هر دو تاشون، از این جهت سیانند. بله دقت می‌فرمایید، هم احکام اولیه اسلام هم احکام ثانویه اسلام شاخص فطرت و شاخص مصلحت عمومی را دارند، فرقی نمی‌کنه. اما حالا باز اصل اولیه‌ای که لا یحتاج الى دلیل، اصل ثانویه اونه که حالا یه دلیل میخواد، اصل اولیه که مقتضای طبع تشریعه، آیا اون اصل اولیه اولی بودن تشریع و احکام است یا ثانوی بودن؟ اذا شککنا فی ان حکما اسلامیا من الاحکام الاولیه او من الاحکام الثانویه ما هو الاصل، هل هناك اصل اولا؟ یه قاعده داریم که تصمیم اذا شککنا میگیم بله اصل این است که اولیه است. چرا میگوییم اصل این است که اولیه است؟ برای خاطر اینکه اصولا دقت بفرمایید، اصولا حکم ثانوی ناظر به حکم اولیه، یعنی اول نوبت به حکم اولی میرسه دیگه. احکام ثانوی احکام ناظر به احکام اولی، کنترل کننده به اصطلاح، یعنی احکام کنترل کننده به قول شهید مطهری، احکامی که حق وتو دارن. یعنی اول یک سلسله قوانینی جعل می شود، آنگاه ناظر به اون احکام یا احکام ثانوی یا می آید. پس همواره الحکم الثانوی فی کل موردن مترتبان و متوقفان و متأخران به یک حکم اولی در اون مورد. این حکم اولی اینجوریه، یعنی حکم اگر ما مرددشون حکم اولیه، یعنی به لحاظ طبیعت موضوع و مصالح و مفاسد نوعی بشر این جعل میشه. آیا شرایط غیر عادی است؟ یعنی باید ادله بفهمیم، ما یک چیزی هم نداریم، یه ضابطه ای که عرف نمیتوند اینجا راهگشا باشه، اینو از خود ادله باید بفهمیم، از حکم عقل یا نقل. پس بنابراین وقتی که ما مواجه میشویم با تشریع اسلامی در هر اموری، حالا فعلا بحث ما امور اجتماعی است، عبادی را فعلا بحث نیست، در احکام اجتماعی اسلامی اصل بر این است که این احکام اولیه هم الا ما خرج به دلیل، یعنی اون دلیلی باید بگن نه، مثل بردداری مثلا، این بردداری یه استثناست. احکام زوجیت، احکام طلاق، احکام قضاوت، احکام نمیدونم صلح، احکام جنگ، احکام معامله، اقسام معاملات، تمام اینا احکام اولیه است. یعنی یه سلسله عناوینیه، یه سلسله اموریه که یقتضی مصالح الانسان که این حکم را داشته باشد، یعنی واجب بکنه یا حرام بکنه، صحیح یا فاسد و امثال این. پس اینم یک نکته. حالا این مسئله بردهداری که خودش مطلوب شارع نیست و شارع مثلا از روی ناشاری این رو پذیرفته است، دلیل نمیشود که همه موارد دیگر هم جوری باشه، خلاف اصل است. اینو ما دلیل برش داریم، چون میدونیم که اصل اولیه اسلام اینه که انسان ها آزاد باشه. هر جای دیگه شما دلیل آوردید ما قبول میکنیم. این در هم مورد هر حکم دیگری از احکام اسلام مثل همین مورد برای ما ثابت کنید که بگید بله دلیل اولیه، یعنی مقتضای اولیه اینه که اسلام این حکم را نداشته باشه. مثلا در مسئله ازدواج میفرمایید که اینی که رابطه زناشویی اینطوری باید باشه با این ضوابط و قواعد، اصلا که اینجور نباشد. دلیل بیارید، اون وقت بگیم پس اسلام ناچار شده حالا اینجوری پذیرفته، میشه ثانوی. یا مثلا در معامله اصل اولیه اینه که در خرید و فروش اینجوری نباشد، اما حالا اسلام ناچار شده اینو قبول کنه، این میشه ثانوی. اینطوری که نیست که، در همه اون موارد طبع قضیه، یعنی خود موضوع به ما هو و هو مطلوبه، حل الله البيع که میفرماید البيع به ما هو و هو مطلوب است، یعنی مصلحت بشر است. نه این است که بیع را به ما هو و هو شارع نمیخوادش، ناچار شده قبولش کنه. خیر، غیر بردگیه که بردگی به ما هو و هو شارع نمیخوادش، حالا ناچار شده قبول کرده، میشه حکمش حکم ثانوی. اکل میته را به ما هو و میته شارع نمیپسندد، اما اکل المزکا به ما هو و هو مطلوبه، کلو من الطیبات. ببینید، پس اون عنوان اولیش به ما هو مطلوب است، میشه حکم اولی. این مثل اکل المیته یا مثلا مثل بردگی به ما هو و هو مطلوب نیست، نامطلوبه بلکه، اما خب حالا دیگه ناچارن قبول کرده به خاطر یه مصلحت ثانوی. بله، این میشه ثانوی دیگه. پس الاصل الاولیه فی الاحکام شرعیه انها احکام اولیه و ما یحتاج الى دلیل قاطع هو الحکم الثانوی. یعنی اول ما باید مطابق طبیعت شارع آمده این احکام را جعل کرده، اینا مصلحت بشر درش هست. اگر یه جای آمد دیدیم نه حکم چیز دیگه است، حالا آمده خلاف اون را یه حکم دومی وضع کرده، اینا میشه ثانوی. لذا محدود هم هستن این احکام ثانویه، شمارشون زیاد نیست، شمار محدودی داره، در حالی که احکام اولیه دامنش خیلی وسیعه. عنایت می‌فرمایید؟ پس این هم مطلب دوم که مطلب خیلی مهمی است. اینا ببینید، اگر شناخته نشه مرز اینها، آدم تو بحث دچار مغالطه خودش میشه، دیگران هم مغالطه میندازه. اینا نکات بسیار ظریفی است. بله، که ما توجه به اینا بکنیم. حالا مطلب سومی که می‌خواهیم عرض بکنیم که ایشون فرمودن و ما قبول نداریم، حرف باطلی است. قیاس و حد القصاص، قیاس القصاص و حدود به بردگی، به بحث رقیت، این قیاس کرده ایشان. ما میگیم این قیاس هم معل فارغه، اون اصلا ربطی به این نداره. چجور قیاس کرده؟ برای اینکه روشن بشود که ایشون چطور قیاس کرده، من حالا مطلبشون را اتمتون عرض کنم، عبارتش را میخوانم. دقت کنید قیاس چطور شده. این قیاسی که کرده ها، قصاص را قیاس کرده است به بردگی. گفته همون طوری که بردگی به ما هو هو مطلوب اسلام نیست، ناچار شده که این را بپذیره، و لذا می شود یه روزی اصلا بردگی نباشه. نباشه یعنی نبود بردگی برای اسلام چیز بدی نیست. قصاص هم هاکذا، قصاص را هم به ما هو هو اسلام نمیخواد، ناچار شده بپذیره. حالا که ناچار شده بپذیره، یه روزی هم قصاص نبود نبود. اینطور نیست که اگه یه روز قصاص را ما بگیم آه دیگه قصاص نداریم، قصاص نکنیم، یک از کسی رو کش، قصاص نداریم اصلا، بگیم عجب داریم حکم خدا را تغییر میدهیم. نه، مثل اینه که بگیم آقا بردگی نداریم. امروز بشر میگه آقا بردگی نداریم، میگیم خب نداشته باشیم تو میشه. این قیاس کرده. وجه مقایسهش چیه؟ آخه کجا این قیاس را ایشون درست کرده؟ این وجهی باید داشته باشه لااقل که حالا درست یا نادرست. دو تا نکته را گفته، دو تا نکته را برای مقایسه بیان کرده. نکته اول این است که میفرماید در اون زمان که اسلام آمد و این قانون را جعل کرد، وضعیت مردم اینجوری بود که اگر احیانا یک نفر را از یک فردی مثلا قبیله کسی کشته میشد، کسی میکشت، به جای یک نفر اقلا 10 نفر را میکشتن. اگه زورشون میرسه ظلم میکردن در مثلا قصاص، زیاده روی میکردن. توجه میفرمایید؟ این یک، خب این چیز خیلی بدی بود دیگه، به جای یک نفر 10 نفر باید چه کشته بشه؟ خب یک نفر کشته شده، یک نفر. اسلام آمد گفت خیلی خب، من که زورم به شما که نمیده، شما که اینقدر اسراف در این قضیه دارید که ولع دارید که به جای یک نفر 10 نفر میکشید، بابا حالا 10 تا نکشید. چون اگه میگفتش که اصلا نکشید، میگفتن ما قبول نداریم. با اون روحیات و اون خوی و اون فرهنگ که اینجور عادت داشتن انتقام جویی میکردن، اگر اسلام میگفت هیچ حق ندارید، اگر کسی را کسی کشت هیچ نباید بکشید، کشتن ممنوع، یا ببخشید یا دیه بگیرید و سلام، زیر بار نمیرفتن، نمیتونست این را برداره. به یه حد اقل رسوندش، گاه حالا یک نفر بکشید، این نداره یک نفر بکشید. اینکه یک نفر بکشید نه اینه که مطلوبش از مثل همه که گفت خیلی خب حالا برده بگیرید در جنگ ها، نه اینکه مطلوب اوستا از باب ناشاریه دیگه، چیکار کنه این به حد عقل رسوندن اینو کنترلش کنه. این یک. ثانیاً چطور در برده داری در عین اینکه اجازه داد، بعد هی راه را برای آزادی باز کرد، یعنی آمد گفت برده ها را اگر بازاد کنید عبادت هست، ثواب دارد، فلان گناه کفارش اتقه مثلا همیشه که عبد هست. بعدم هی آمد چکار کرد؟ آزاد کردن برده را مزیت داد. میگه خیلی خوب در این قضیه قصاص هم همینطوره، در ادامه فرمود که اگه ببخشید بهتر است. در این حالی که اون یکی را اجازه داد یک نفر بکشید مجازید، اما بازم گفتش تشویق کرد که نه، مثلا اگر ببخشید این بهتره، این بخشید من بهتر میپسندم. همچنین اونجا گفتش که حالا برده بگیرید اما بعد آزاد کنید بهتر است، این مقایسه کرده. دقت میفرمایید؟ البته به این روشنی که من دارم میگم خود ایشون نگفته، یعنی الان کتاب ایشون مطالعه کنید اینقدر به این زیبایی که من دارم میگم کلام ایشون نیست، ولی من دارم تلاش میکنم که حرف ایشون انگار حرف خودمه خوب بیان بکنم دیگه، چیزی کمش نمونه. پس یشابه او یشبه القصاص، مسئله رقیت را، بردگی را، من جهتینه، یک چاره نداشت، نمیپذیرفتن اگر میخواست بگوید نه آقا حق ندارید قصاص کنید، اون مردم، اون خصوصیات، اون فرهنگ زیر بار نمیرم، آمد با آقا یکی، اما در این حال بازم آقا تشویق کرد که این بهتر است. پس این میشه بس نشید. لذا حالا اگر امروز یا فردا یا دیروز، حالا بالاخره در یک زمانی از ازمنه، این قصاص برداشته بشه، یعنی دیگه ما یه چیزی به نام تجویز و حق القصاص نداشته باشیم، یعنی مثلا این برش داریم، این خلاف رضای شارع نیست، یعنی کاری بر خلاف رضای شارع ما انجام ندادیم، مثل اینه که بیم بگیم ما بردگی نیست، برده نگیرید، باشه شارع هم بگه منم که من گفتم برده بگیرید که. دقیقا فرمودی؟ این بیان ایشونه، هم اینا در دو جایشون بیان فرموده مطلبی که منظرتون عرض کردم. البته هر دوش در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، در این کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین صفحه 159 160 و 171 172 ظاهرا دیروز هم عرض کردم حادثه که شاید خواستید مطالعه فرمایید، این مطلب ایشانه. بله نمیدونم دیگه باز چیکار کنم دیگه، میخواستم بخوانم عبارتشون رو دیگه نخوانم، شاید نیاز نباشه بخوانم، لازم میدونید که بخوام یکقدر بخوانم یا دیگه نه مطلب را حجو صلاح میدونید، وقت کم است، یعنی حالا یه چند ساعتش بخوانم شما مطمئن تر باشید. همان گونه که پیامبر اسلام بردگی را نمیتوانست لغو کند اما جهت لغو آن را نشان داد، یعنی آزاد کردن برده ها را عبادت دانست و منافع آن را محدود کرد، در مورد قصاص نیز همین روش را برگزید، زیرا در آن زمان به جای یک نفر ده نفر را می کشتند و انتقام می گرفتند. پیامبر اکرم نمی توانست آن را به کلی لغو کند، ولی اولا آن را محدود کرد و اجازه داد که در مقابل یک نفر که به قتل می رسد فقط یک نفر یعنی قاتل قصاص شود، و ثانیاً عفو و گذشت را بر قصاص برتری داد. بنابراین اگر روزی حکم قصاص برداشته شود مخالف نظر اسلام نخواهد بود. این صفحه 156 این بود. اون حادثه بعدش هم اینه، میفهمد در آیه قصاص واژه قصاص در برابر واژه اعتداء، اعتداء تعدی قرار گرفته و مصداق تخفیف و رحمت شمرده شده و در عین حال دعوت شده که از قصاص درگذرند و به عفو روی آورند. این ترکیب نشان می‌دهد که در باب قصاص قرآنی یک مسئله اخلاقی مطرح است نه یک مسئله جزایی. منظور اصلی و نهایی دعوت به عفو و رحمت است نه دعوت به قصاص کردن. آیه قصاص محدود کردن قصاص تنها به قاتل یا جانی و جلوگیری از گسترش انتقام را در نظر دارد، نه تشریع یک قانون برای مجازات مجرم را. این همون مطلبی که در صفحه حادثه بعدی که عرض کردم بیان کردن شد. خیلی حالا یک چند تا نکته هست که عرض میکنیم، یه چند دقیقه حالا وقت داریم که تا چند نکته شد. شما خودتون بفرمایید الان اگر شما بخواهید این مطلب را بررسی بفرمایید، نقد کنید، با استفاده از مباحث و مطالب پیشی. نکته به نظر شریفتون میرسه، من قبل از اینکه خودم عرض بکنم نظر دوستان هم ببینیم خوبه. جناب آقای توکلی، رفتید شما سراغ مقیسون علیه دوباره؟ بله، در شرایط همون مثلا استرار و جنگ گفتیم دیگه، اون حکم ثانویه، بله، تابع شرایط خودشه. یعنی اگه باز دوباره اون شرایط تکرار بشه اون حکم هست. خب و الان که به جای یک نفر ده نفر رو نمیکشن که، میگه اون وقت اینجوری بود که به جای یکی ده تا میکشتن، حالا اینجور نیست. خب حالا ایشون مثلا ممکنه که به لحاظ تاریخی، بله فهمتون نکته شما درسته که حالا این ادعا رو اول باید ثابت کنید. احسن، یعنی اولین مطلبی که میشود گفت اینه که خب حضرت عالی میفرمایید اون وقت به جای یک نفر ده نفر میکشتن، اینو از کجا پیدا کردید؟ بد دلیل علی هذا. خب یه دلیل میخواد دیگه. بله، بله، اما اینکه حالا ده نفر میکشتن چند نفر میکشتن اینا ده دلیل میخواد. حالا ما بنده هم از این غمزه این کردم که با روحیات و خصوصیاتی که اون وقت اونا داشتن اینا بعید نیست، بعید نیست. ها بله بله. خب که قرض از این بحث قصاص برای این بوده که ناچار بوده که ده تا نشه، لااقل یکی بشه، از روی ناچاری باشه. شما میفهمید این که از روی ناچاری این کارو کرده به چه دلیل؟ به چه دلیل میگید ناچار بوده نمیتونسته که این قصاص رو کلن برداره؟ حالا اگه اصلا برمیداشت تو میشود، ایشون میگه نه اصلا که نمیتونست برداره، نمیپذیرفتن، ناچار آمده با یکی این رو پذیرفت. خب حالا دیگه فرق ملاکش چیه؟ حیات. و لکن فی القصاص حیات، حفظ حیاته. ایشون هم اینجوری معنا کرده حیات را، میگه چون اگر این وضع نمیشد به جای یک نفر ده تا میکشتن، خیلی خون ریخته میشد، خیلی حیات ها از بین میرفت، زندگی ها. آمده که این حفظ کند اون نه تا را، اینم ولکم، بله اینجور معنا کرده ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. اون آقا ایشون همینا رو گفته دیگه، چون اینا رو گفته، گفته که چون اون وقت اینطوری بود میفهمد این قصاص منشأ حیات شماست. چرا؟ چون جلوگیری میکند از اینکه نه نفر بی خودی کشته بشن، یا یک نفر لاغت کشته بشه. این اینجوری معنا کرده، ولکم فی القصاص حیاتون رو اینطوری معنا کرده. خب شما اگر حالا اینجوری که شما معنا کرده چه حرفی دارید بزنید؟ نه چه استحسانی؟ اگر واقعیت قبول دارید تو اون وقت اینطوری بود، اون مقدمه اول که به جایی یکی ده تا بیست تا بیشتر میکشتن، حالا یا دو تا میکشتن، سه تا، هرچه اسراف در این کار میکردن. خب حالا این حیاته دیگه، قصاص را که وضع کرده، الحر بالحر و الانسا بالانسا و العبد بالعبد و الازن بالازن و فی الجروح قصاصون و قصاص حیاتون یا عود الالبا، درسته؟ خب حالا این آمده این حفظ حیاته، این چه اشکال داره؟ ببینید سقراطوار ها، چون فرض کنیم که الان یه گفتگویی هست، میزگردی، بحث طرف را خودش نیست، ما میخوایم از او دفاع کنیم تا به نتیجه برسیم. ها. چیه؟ خب اونا خلاف حکم عقل نه دیگه، شاره که نیومده بگه یکی ده تا در مقابل یکی، اتفاقا گفته یکی در مقابل یکی، این که خلافی نیست که دیگه، یکیه دیگه مقابل به مثل، که اونا برخلاف عقل عمل میکردن، این که چه اشکالی داره که این دقیقا مطابقه حکم عقله، مشکلی نداره از اینجا.
حکم قصاص زمان قیام برای این داری مده که توی مقطع زمانی جلوی اشتهارات بگیم ده از کشته شدن نه نفر جلو گیر بشید، اون مقطع به خاطر این نیمده، شاید به جهت اینکه احکام اسلام فراگیره، به جهت این اومده که جلوی افراد و تفریق ها رو در تمام مواطع زمانی بگیره. چه بسا الان هم اگر کسی کشته بشه خانواده اون شخص بخوام بیان از اون خانواده مفهود ده نفر رو بکشه، پس این نمیشه گفتشی فقط
اختصاص دار
زمان پیامبر. حالزا از اینجا هم چه نتیجه یه دفعه این باید
مقطعی نیست، این عمومیت. خب حالا این یک چیزی شد، این یه چیزی شد ها، اسم شریف رو یادم رفت، حضرت های خرم نجات، نگاه کنید این همه یک چیزی ازش در میاد. افرز کانه ها کلا سلمنا این ولکم فلقصاص حیاتون، یعنی یمنع من قتل اون بیش از یک نفر، پس حیات هست، یعنی حفظ میکند حیات اون بقیه را. شما حالا میگید در اون زمان هم اینطوری بود، باشه اینطور بود، از کجا میگید دیگه در هیچ دوره ای از تاریخ بشر در هیچ زمانی دیگه این مسئله تکرار نخواهد شد و نیست، یا کجا میگید این را؟ این خوی غضب و برمیشهد که بله تمایلات و غرایز در انسان هست، کنترل نشه وقتی که خشمگین میشود دیگه چشمشو میبنده و هر جوری زور داره از استفاده میکنه دیگه، این بشر اینجوریه. راست که میگه در اون مقطع بود دیگه اصلا نیست، الان هم در مماکن مختلف دنیا هم جوره، اصلا تو بعد وقتا تلویزیون نشان میده تو مجالس پارلمانی یک نهاد مدنی مثلا عقلای قوم اونجا جمع میشن، آدمای خلاصه با اخلاق متین. اوکراین رو همین پریشب نمیدونم دیدید یا نه، اصلا میدان زورخانه کشت کشتار بود، چجور با هم دیگه پریده بودن به جان هم دیگه، با مشت میزدن هم دیگه. خب این بگیم که نه دیگه این رفتارهای ناهنجار بشری اینا یک چیزاییست که دلیلی نداره، بلکه خلافش هست. الان شما ما نمیخوام دیگه اینا رو باز کنیم پرونده‌شو، چون همتون میدونید و خیلی واضحه اون چه بیان است، چه حاجت به بیان است. شکل کشتارهای بیرحمانه با لباس مدرن خدا شاهد اصلا در تاریخ نظیر نداره، چنگیز خان هم اینجور نبوده، حالا اسمش بد در رفته از چنگیز خان مغول. الان این هواپیماهای بی سرنشینی که آمریکا پرواز میدهد رها میکند میرن پاکستان و افغانستان و جاهای دیگر، این همه زن و بچه بی گناه را میکشن، منشأش چیه جز تمایلات و حب نفس و غرایز و این راست؟ اون هم یه مدل دیگرشه. این یه چیزی نیست که بگیم اون در اون زمان بود دیگه تمام شد به دفن زبادان تاریخ رفت، نه، انسان همیشه متاسفانه هست، این قصاص هم همواره این اثر را داره، که میگن نه آقا مجاز نیستی بیش از یکی، پس ولکن فی الحیات فی القصاص حیات یا اولا لالو فی جمعی الازمنت و الامکنت و تاریخ. این یک، حالا دیگه وقت گذشت از فعلا ذالک. حالا این مطلبی که آقای خرم نجات فرمودن درستم فرمودن، ما هم رد نمی کنیم این را که من ابراز تشریع القصاص جلوگیری از اسراف در قتل باشه، اینا من نمی کنیم، عیب نداره همینطوره، اما لا ینحصر، ما دلیل علی انحصاره، ببینید ما دلیل علی اختصاصه به ذاک الزمان، ولو حالا همین اولی باشه، بگوییم بله من اقراض تشریع القصاص جلوگیری کردن از چی؟ از ریخته شدن خونهای زیاد بیش از یکی، این باشه، اما چرا اختصاص به اون زمان داشته باشه؟ همین زمان و همین مکانها این میتونه داشته باشه. وانگهی این من اقراض تشریعهی، ما دلیل علی اختصاصهی به هادا؟ ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. یکیش هم اینه که اصلا جلوگیری میکنه، شما اینه که جلوگیری میکنه، چون وقتی که طرف میداند اگر بکشد قطعا او رو میگیرن و این حق را داره، ولی یه دم که او رو قصاص کنه ترمز میشه. اگه این نباشه فقط بگن آقا دیه است. دقت کنید، اگر اسلام اینا نمیداشت فقط میگفتش که بله حالا اگر کسی کسی رو کش یا ببخشید یا دیه، دیگه قتل در کار نیست. یه عده‌ای میگفتن این مشکل نداره، بالاخره طرف یا میبخشه یا خونبهاشو میدیم، پولم داریم ببینیم چی میگن، پول میگیره. میکشن، میکشتن. اما وقتی که پای جان خودش در میان میشه این بازدارنده است. کی گفته؟ این اصلا تعجب میکنه بعضی حرفا که نه، این برای بازدارندگی نیست. اتفاقا چرا؟ برای بازدارندگی هم هست. از دو چیز بازدارنده است، از دو چیز، از اصل قتل، حیاتون یا اول الالباب، یعنی خود این قانون قصاص بیمه میکنه حیات انسان را که اون یکی هم کشته نشه، جلوشو میگیره، مانع از اینه، راده از اینه. حالا اگرم کشته شد بیشتر کشته نشه، یعنی هر دوتا هست، این حیات قبل وقوع القتل و بعد وقوع القتل، هر دو هست. اطلاق هم داره آیه شریفه. ببینید با یه نگاه نسبتاً ساده، البته دقیق و نه خیلی اونچنان، مطلب روشن میشه. بله بله، حالا بقیه هم میگه، حالا فعلا چون ایشون رو مقایسه کرده، همه جا همینطوره. پس ولکم فی الحیا فی القصاص حیاتون، این حیاتون رو شما چرا میگویید حیاتون؟ یعنی یمنع من قتل اثنین ثلاثه اربعه خمسه و الی آخر. ما میگیم بله اینم باشه، عیب نداره، نه اون زمان نه هر زمان دیگه. یکی هم مثلا جلوگیری میکنه دیگه، هر دو هست. پس قصاص یک قانونی است که حافظ حیات انسان است، هم قبل القتل و هم بعد القتل. اینم لا فی زمان و مکان خاصی، جمیع العزم نفی جمیع الامکنه، میشه فرا تاریخی. این اصل تحلیل قضیه که شما چه دلیلی برای مطلب دارید. و دیگه وقت گذشت، با یه نکاتی هم هستش و یه عجایب است. کاش میرفتید شما نگاه میکردید، اگر وقت میکردید کتاب میداشتید، که آدم واقعا اینجاها وقتی این را میبینه اهمیت کارهای حوزوی را و این دقتها و تلاشی به صلاح دقت نظرهای حوزوی را آدم ارزشش را میفهمد. یه طلبه یه وقتی میخواد، یه طلبه مثلا مکاسب خان و سائل خان در این حدود، الان تحقیق اینجوریه، دقت میکنه، اطلاف میبینه، آیه را نگاه میکنه. حالا اینا بعد برید ملاحظه کنید چجور استفاده هایی از آیه شده عجیب و غریب. بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.